سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقام های حکومت طالبان میگویند که بر اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان حداقل 430 تن کشته و زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مولوی ضیاءالحق احمد سرپرست معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خبر داده که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان 165 تن کشته، 265 تن زخمی شدند و بیش از 4000 خانه نیز ویران شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان همچنان از قول مولوی محمد اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فراه، امروز خبر داده که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و 1 زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی بکواز زمان رخ داد که اعضای چندین خانواده برای برگزاری مراسم عروسی دور هم جمع شده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دیدارهای مؤثر با نمایندگان جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم ناروی در شهر اسلو پایتخت این کشور داشته است. یک گروه حقوق بشری موسوم به لیگ تحقیقات حقوق بشر شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی دایر کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رابرت فیتسو، صدر اعظم سلواکیا، امروز در حالی که پس از یک جلسه حکومتی در خارج از شهر براتیسلاوا، پایتخت آن کشور، در بین جمعیت را می رفت، هدف گلوله قرار گرفت. فیتسو به شفاخانه منتقل شده و حالت صحیه و وخیم خوانده شده. خبرنگارانی که در محل رویداد بودند گفتند که قبل از شروع غوغا در اطراف صدر اعظم صدای چندین فیر شنیده شد و مقامات امنیتی به سرعت فردی را سوار موتر کرده از آنجا دور شدند. تصور می شود که این فرد مظنون به تیراندازی باشد، اما پلیس محلی آن را تایید نکرده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که آمریکا به سرعت $2 میلیارد کمک نظامی در اختیار نیروهای اوکراین قرار خواهد داد، زیرا آنها در تلاش جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی در منطقه خارکیف هستند. بلینکن امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با دیمیترو کولیبا، همتای اوکراینیش در کیف، گفت که این بودجه بخش از بسته کمک‌های نظامی 61 میلیارد دلاری آمریکا با اوکراین است که به منظور تدارک تسلیحات در نظر گرفته شده. این بسته کمک با اوکراین پس از ماه‌ها تأخیر به دلیل اختلافات سیاسی در کنگره آمریکا چند هفته پیش تصویب شد. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها، میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست با زنان افغان در ناروی را مثبت خوانده، اما شماره از فعالان میگویند
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده، بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن طالبا، چطور میتونن هر سال طالبا را جبه خواهند و امرشان صحبت بکنن؟
اینستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خبر داده.
می توانیم خلاصه کنیم که در افغانستان و بخشای از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه ها زیاد مساعد است.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از توقیف و در زندان نگه داشتن احمد فهیم عظیمی، فعال آموزش، ابراز نگرانی کرده. در گزارش هم در مورد فساد در حکومت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین، می شنوید. شماره از باغداران در ولایت غور هم می گویند
سال هم تو به دست مونده، میوه هم نداریم دیگه، کس کاری هم نداریم، خلاص کرد همه گیری رفت، خلاص شد.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولوسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و اجمل رحمانی پسرش حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاس شده از کمکهای امریکا را در دبی سرمایه گذاری کردند. دفتر میر رحمان رحمانی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد یا OCCRP در یک پژوهش تازه‌اش ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولوسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که او هم عضو ولوسی جرگه بود، حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمک‌های آمریکا را در دبی در خرید بلندمنزل‌ها، مجمع تفریحی و خانه‌های تابستانی سرمایه گذاری کرده است. این پژوهش پس از آن منتشر می‌شود که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون‌ها دلار از کمک‌های دولت آمریکا در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی‌ها تا هنوز به گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را کرده بودند. در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد ادعا شده که بر علاوه رحمانی ها 3 تن دیگر که متهم به فساد در قراردادهای تدارکاتی ایالات متحده هستند در دبی املاک دارند، هرچند ایالات متحده آمریکا ده ها شرکت رحمانی را تحریم کرده اما در آن زمان معلومات ارائه نکرد که پولهای اختلاس شده در کجا سرمایه گذاری شدند. اما پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد ادعا کرده که با این پول در جریان قراردادهای آمریکا در افغانستان و پس از آن نیز املاک لوکس خریداری شده است. در نتایج این پژوهش ادعا شده است که 2 شرکت مربوط به رحمانی ها که آمریکا آن را تحریم کرده برای توسعه اماکن مسکونی در دبی مصرف شده و سالانه 2 میلیون درآمد دارند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت بارزش 197 میلیون یورو دارد. در مورد معلومات این گزارش از دفتر میر رحمان رحمانی و پسرش پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما برخی آگاهان سیاسی و مبارزه با فساد بر رادیو آزادی می‌گویند سرازیر شدن پروژه‌ها در 20 سال گذشته در افغانستان و عدم جدیت برای نظارت از این پروژه‌ها فرصت اختلاس و فساد را فراهم می کند. طارق فرهادی آگاه سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
در این پژوهش از 2 کیس یادآوری شده، اما دیگر کیس ها هم وجود داره به خاطر که ما افغان هایی داریم که بیش از حد سرمایه گذار شدن و سرمایه دار شدن در 20 سال، پولشان در خارج است و پولشان در حقیقت از همین قراردادی ها و حالتی که در افغانستان بود که دلار بسیار سرازیر می شد پول خود به می شکل پرست آوردن و همیشه به صورت شفاف نه.
خانزمان امرخیل آگاه مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت که فساد یک مشکل بزرگ در افغانستان است که به باور او سبب سقوط نظام پیشین هم شد.
فکر میکنیم که یکی از عوامل بزرگی سقوط نظام افغانستان قبلی فساد بوده و در فساد فقط یک چند نفر نیست که در رده های بالا بیانده و زیاد مردم بودن، خصوصا جنگسالاران که در فساد آغشته بودن تماما باید متهم شوند. یکی حکومتداری خوب نبود، اکثر در راس نظام مردم فاسد وجود داشتند.
این گزارش در حال منتشر می شود که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان یکی از برنامه های مهم کشورهای جهان در افغانستان مبارزه با فساد بود که به بیان کارشناسانی که در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد صحبت کردند، یکی از علتهای روی کار آمدن حکومت طالبان و شکست نظام پیشین عدم از بین رفتن فساد در افغانستان بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نشست با زنان افغان، اعضای جامعه مدنی و شماری از فعالان سیاسی در ناروی را مثبت خواندند. انجمن به نام لیگ تحقیقات حقوق بشر گفته که میزبان این نشست 2 روز است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه در صفحه اکس خود نوشته است در نشستی که از سوی نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود، با اعضای جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم نروژ و فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. بنت این دیدارها را مثبت خوانده و گفته است از فعالان حقوق زنان افغان الهام گرفته است. از سوی دیگر، نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که میزبان این نشست دروز است و شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق و تاثیرات محیطی جنگ بر کودکان و نسل‌های آینده صحبت کردند. این نهاد گفته است که بحث دیگر این نشست شامل تمویل مالی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش فرصت‌های حفاظت از افغان‌های در معرض خطر و نشست آینده‌ای که قرار است در دوحه درباره افغانستان برگزار شود متمرکز است. این نشست دروزه دیروز سه‌شنبه 14 می آغاز شده است. در فهرستی که از سوی شماری از زنانی که در نزدیکی این نشست اعتراض کردند بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که در این نشست شماری از فعالان مدنی از جمله اسیلا وردک، مؤمنه کاون کاکر، نظر محمد مطمئن، رئیس سابق تربیت بدنی حکومت طالبان، فیض محمد زلاند استاد پوهنتون، جعفر مهدوی فعال سیاسی طرفدار حکومت طالبان، متیولا محمدی و شمار دیگر اشتراک کردند. رادیو آزادی درباره جزئیات این نشست خواستار معلومات از بیشتر شرکت کنندگان این نشست شد، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. اما جعفر مهدوی، یکی از شرکت کنندگان این نشست، در پیام بر رادیو آزادی نوشت که بر اساس قاعده این نشست شرکت کنندگان اجازه مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند. دولت نروژ هنوز به گونه رسمی درباره این نشست چیزی نگفته است. از سوی دیگر، برخی از فعالان حقوق زنان و دختران محروم از تحصیل در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوار هستند که این نشست بر طالبان فشار بیاورد تا به حقوق خود دست یابند. یکی از دختران محروم از تحصیل در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
توقع ما از این نشست این است که در مورد مکاتب دختران، حقوق زنان و نیز برای حل مشکلات مردم و شرایط اقتصادی افغانستان که بسیار بد است بحث کنند.
لطیفه سالارزای فعال حقوق زنان در کنر می گوید این گونه نشست ها اگر نتایج عملی داشته باشد مثبت خواهد بود.
این جلسات باید به گونه رسمی باشد، برای تحت فشار قرار دادن طالبان باشد. همه چیز باید به صورت مکتوب در این نشست گفته شود. حقوق زنان و حقوق بشر باید روشن شود. مسئله باز شدن مکاتب و حضور دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها و کار زنان در دفاتر باید واضح شود و جامعه بین المللی باید از طالبان در این مورد امضای رسمی بگیرد.
در این حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز در مقابل محل برگزاری این نشست در اسلو پایتخت نروژ اعتراض کردند. مینا رفیق، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده، بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن طالبان، چطور میتونن هر سال طالبان رو جبه خواهند و امرشان صحبت بکنن؟
این نشست اسلو با حضور برخی چهره‌های طرفدار طالبان و فعالان سیاسی در حال برگزار شده که نمایندگان حکومت طالبان بر رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنان، در 15مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در کازان تاتارستان روسیه شرکت کردند. نروژ پیش از این هم نشست‌های را با حضور مقامات حکومت طالبان و چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن برگزار کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اینستیتوت صلح امریکا با ابراز نگرانی از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، در گزارش تازه‌ای گفته که پس از خروج امریکا از افغانستان، بستر رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان و بخش‌هایی از پاکستان فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت صلح آمریکا یا USIP روز سه‌شنبه 14 می در گزارشی گفته که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این کشور و بخش‌هایی از پاکستان به بستر امن رشد گروه‌های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مبدل شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که با توجه به حملات اخیر داعش در برخی شهرها مانند شهر کرمان ایران و مسکو پایتخت روسیه، نگرانی‌ها در مورد خطر هدف قرار گرفتن آمریکا و متحدانش سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزایش یافته است. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده و هیچ تهدیدی از این کشور متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است که افزایش رقابت استراتژیک آمریکا با چین و روسیه از اهمیت مبارزه با تروریسم کاسته است. در این گزارش همچنان آمده است طالبان با پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در کابل پس از حاکمیت دوبارهشان که در حمله آمریکا کشته شد و فراهم کردن پناهگاه و حمایت مالی به این گروه احتمال حفظ روابط طالبان با گروه‌های تروریستی را افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است در کنار این مشخص نیست که سرکوب شدن شاخه ولایت خراسان گروه داعش از سوی طالبان مانع گسترش و رشد فعالیت‌های این گروه در برابر کشورهای منطقه و همچنان منافع آمریکا خواهد شد یا نه. اسفندیار میر کارشناس ارشد بخش آسیای جنوبی این اینستیتوت در میزگردی که در همین باره برگزار شده بود گفت:
خلاصه کنیم که در افغانستان و بخشهای از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه ها زیاد مساعد است. محیط ساختاری بسیار توانمند است. شاخه خراسان گروه داعش به عنوان یک تهدید هم قصد دارد و هم اکنون بسیار زیاد به نظر می رسد که توانایی ضربه زدن به منافع ایالات متحده را دارد.
در گزارش اینستیتوت صلح آمریکا گفته شده است اگر تروریستان موفق به اجرای اهدافشان شوند، نه تنها تلفات غم‌انگیز به جا خواهد گذاشت که بر برنامه رقابت استراتژیک آمریکا به گونه قابل توجهی تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت. مساعد بودن فضا در افغانستان برای سربازگیری از نیروهای نظامی آموزش دیده افغانستان و افزایش مدارس دینی که به ادعای اینستیتوت صلح آمریکا در آنها افراطیت با اصلاح مواد درسی ترویج داده می‌شود، مبارزه با تروریسم را در افغانستان و منطقه با چالش مواجه می‌کند. در این گزارش به جنگ احتمالی هند و پاکستان، دو کشور مسلح با سلاح هسته‌ای در منطقه، در پی آنچه حملات احتمالی از خاک پاکستان و افغانستان در برابر هند خوانده شده و عواقب آن در منطقه و روابط هند و آمریکا نیز اشاره شده است. با وجود ادعای حکومت طالبان بر شکست شاخه خراسان داعش، اجمل سهیل آگاه امور امنیتی باور دارد که این گروه به یک تهدید جدی برای منطقه و جهان مبدل شده است و به دلیل نداشتن جغرافیای مشخص مبارزه با آن دشوار است.
داعش خراسان اصلا جغرافی مشخص را تحت کنترل خود ندارد. وقتی یک گروه تروریستی و یک گروهی که امنیت منطقه و دنیا را به چالش بکشه با این حضور فیزیکی و یا میتونه بگم جغرافی مشخص نداشته باشه، مبارزه با او کار بسیار زیاد دشوار است.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هنگام خروج نیروهایش در سال 2021 از افغانستان به شرکا و متحدان خود اطمینان داده بود که آمریکا پس از خروج هم توانایی از بین بردن تهدیدات تروریستی از افغانستان را حفظ خواهد کرد. بیش از این برخی کشورهای منطقه هم از تهدیدات احتمالی از سوی گروه های تروریستی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان بارها گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یافته‌های گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد فساد در دوران حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق آن کشور نشان می‌دهد که مقامات ارشد اداره او به ارزش میلیون‌ها دلار در شهر دبی جایداد خریدند. ژکپر احمدی با جزئیات بیشتر.
در زمان حاکمیت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین، تعداد از مقامات بلندپایه، نمایندگان مجلس و کارمندان اداره‌های دولتی میلیون‌ها دلار را به شهر دبی منتقل کردند و در آنجا جایداد خریدند. یانوکوویچ طرفدار کرملین بود. این افراد نه دارایی خود را گزارش کردند و نه به خاطر فساد، سوء استفاده از مقام یا خیانت رسماً متهم شدند. اینها یافته‌های گزارش تحقیقی بخش اسکیم سرویس اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. بیش از 70 رسانه جهان در تهیه این گزارش همکاری کرده و اطلاعات در مورد هزاران ملکیت در دبی را به اشتراک گذاشتند. در این گزارش عمدتاً بر مالکان املاک و استفاده از آنها بین سال‌های 2020 تا 2022 تمرکز شده است. در میان مقامات پیشین اوکراین که در این گزارش از آنها نام برده شده، میکولا زلوچسکی وزیر اکولوژی دهبران ریاست جمهوری یانوکویچ و نامهای شماری از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب برهبریش دیده می شوند. یانوکویچ در سال 2014 در نتیجه اعتراضات خیابانی گسترده بر روسیه گریخت و این تحول به الحاق شبه جزیره کریمیا اوکراین بر روسیه انجامید و سپس هم روسیه در سال 2022 بر اوکراین هجوم برد. بر اساس گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، قوانین اوکراین شهروندان این کشور از جمله مقامات دولتی را از خرید ملکیت در امارات متحده عربی منع نمی کند. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین المللی امارات متحده عربی به مرکز خرید دارایی های غیر قانونی مبدل شده است. تام کتنگی رئیس مرکز تحقیقات مالی و امنیتی مستقر در لندن و بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که پول در امارات متحده عربی امن است و هیچ بازخواست وجود ندارد. با گفته او از نظر تاریخی امارات متحده عربی مکان مهم برای کسانی است که بخواهند از کنترل شدید در کشور خود فرار کنند. بر اساس این گزارش میکولا زلوچسکی افزون بر کنترل داشتن بر وزارت، شرکت بزرگ تولید گاز طبیعی به نام بورسیما گروپ را نیز ایجاد کرده بود است. بورسیما گروپ به دلیل جنجال سیاسی در ایالات متحده در مورد یک عضو این گروپ، هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، مورد توجه بین المللی زیاد قرار گرفت. در گزارش آمده که زلوچسکی در جولای 2019 دو آپارتمان اصلی در منطقه پالم دبی به ارزش 11 میلیون دلار خریداری کرده است و هر دو آپارتمان در سال 2022 به نام دخترش آنانا ثبت شده است. زلوچسکی و دخترش هر دو به ایمیل های بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بر اساس این گزارش تحقیقی، تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان اوکراین ملکیت ها و جایدادها را در دبی به ارزش میلیون ها دلار به نام خود یا به نام اعضای خانواده هایشان خریداری کردند. ویچسلاو بوهسلایف در میان نامهای نمایندگان سابق پارلمان اوکراین نیز آمده و گفته شده که او پسرش بین سالهای 2009 تا 2018 حداقل 19 آپارتمان و دفتر در دبی به ارزش مجموعی حدود 15 میلیون دلار خریداری کردند. این گزارش تحقیقی در مورد فساد مقامات سابق حکومت اوکراین در حال منتشر شده که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور فعلی آن کشور وعده مبارزه قاطع با فساد را داده است. زلنسکی پارسال گفته بود که از پارلمان می‌خواهد تا مجازات متهمان ارتکاب فساد در جریان جنگ را افزایش دهد. به گفته او جامعه اوکراین به سوی دموکراسی در حال حرکت است و نیاز است که سیستم‌ها جلو فساد را بگیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از توقیف و در زندان نگه داشتن احمد فهیم عظیمی فعال آموزش ابراز نگرانی کرده. عفو بین الملل می گوید حکومت طالبان این فعال حق آموزش را به یک سال زندان محکوم کرده که به گفته این نهاد این حکم غیر عادلانه و در تخطی با قوانین بین المللی حقوق بشر است. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
سازمان عفو بین الملل می گوید به شدت نگران است که احمد فهیم عظیمی، یکی از فعالان آموزش در زندان طالبان تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار دارد. عفو بین الملل در نامه به عبدالحق وسیق، رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان که روز سه‌شنبه 14 می در وبسایتش نشر کرده، آنچرا که او بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه عظیمی خوانده، خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته و خواستار رهایی بدون قید و شرط وی شده است. این سازمان مدعی شده که حکومت طالبان این فعال حق آموزش را به یک سال زندان محکوم کرده که به گفته عفو بین الملل غیر عادلانه و خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر است. در این مورد از خلیل همراه، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما چند پیش ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بازداشت او را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد بازداشت شدند و محکمه هایشان درباره ایشان فیصله خواهد کرد. در نامه عفو بین الملل آمده است که این فعال آموزش با نهاد آموزشی فکر بهتر همکاری داشته و طالبان و ایران متهم به فعالیت علیه رژیمشان کرده است. عفو بین الملل در نامه‌اش گفته به دلیل سختی هایی که عظیمی متحمل شده، پدرش دچار سکته مغزی شدید شده و اکنون در شفاخانه بستری است. در این حال یکی از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی حکم محکمه حکومت طالبان را ناعادلانه خواند و مدعی شد که عظیمی در زندان استخبارات طالبان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته که به همین دلیل پدرش دچار سکته مغزی شده و فعلا در خانه تحت مراقبت قرار دارد. عفو بین الملل همچنان در نامش وضعیت احمد فهیم عظیمی را نشان دهنده نقض آشکار حقوق آزادی بیان و گردهمایی های صلح‌آمیز دانسته و از طالبان خواسته است که آدم ربایی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها با مردم را متوقف کنند. در این حال فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر میگوید مسئولان این گونه بازداشت ها باید پاسخگو قرار داده شوند.
اکثر این نقض حقوق بشر که داخل افغانستان اتفاق میفته مسئولیتش با طالبان است و دیدبان حقوق بشر به عنوان یک نهادی که حامی و مدافع حقوق انسانی مردم افغانستان هست خواستار از این است که عظیمی و کسایی مثل او که هنوز زندان طالب به سر میبرن و برای افغانستان بهتر برای حقوق انسانی خودشان فعالیت دارن زود و رها شوند و در کنار از او کسایی که مسئول ای بازداشت ها هستن باید مورد پرسش و پاسخگویی قرار بگیرن.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان به تاریخ 7 اکتبر 2023 از سوی حکومت طالبان در دفترشان در کابل بازداشت شدند. اما صدیق الله افغان در ماه حمل سال روان از بند طالبان رها شد. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق همه افغانان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال حاکمیتش بر افغانستان ده ها فعال حقوق بشر، آموزش، مدنی، زنان معترض، خبرنگار و استادان پانتون را بیشتر به علت انتقاد از حکومت داریشان زندانی ساخته است.
شماری از باغدانان در ولایت غور میگویند که باران‌های اخیر آسیب شدید به باغ‌های میوه‌ی‌ها وارد کرده و روی حاصلات و عایدات آنها تأثیر ناگوار داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همین شبان روزی که سردی ها خیلی زیاد شده واقعا باقای ما همه یکیش متضرر شده از جمله سبزیجات دیگه شفتالو، اولو دیگه جمله میوه‌های دیگه که هستم اینا کاملا به اثر خونی که واقعا از بین رفته دیگه.
حاجی میرحمد عزیزی 10 سال است در گوشه ای از شهر فریسکو باغداری میکند. در باغ حاجی میرحمد انواع درختان میوه مانند زردالو، ناک، سیب و شفتالو به چشم میخورد. اما سرمای هوا و برندگی های اخیر با آسیب جدی وارد کرده است. زیرا به گفته ای وی این روزها در افغانستان فصل گل و رشد درختان میوه است و این سرما باعث شده که درختان آنها از رشد باز بماند. حاجی میرحمد هر سال با فروش حاصلات میوه درختانش در سالهای گذشته تقریبا 100,000 افغانی درآمد داشت. اما اکنون میگوید که نگران است مخارج خانوادهش را امسال چگونه تامین کند.
چی غریبگی ما همی است. ما مزمی یک لقمه نان به گیر میاریم ولی هم متاسفانه که واسر خونگی از بین رفته. دیگه سبزیجات هم که داشتیم دیگه جمله کدوگک و بادنجان رومی و بادرنگ و چیزا بالاخره اینا همه از بین رفته.
عبدالکریم یک باغدار دیگر نیز به رادیو آزادی گفت
ما داغین همه نگران هستیم که امسال حاصلات به دست آورده نمیتونیم. دیگه سالا خوب بود و اثر همه حاصلات ما بازار عرضه میکنیم هم بو خرج نفقر به دست می آوردیم.
سیلاب های اخیر نیز در ولسوالی های 400 مرقاب، شهرک و تیوره ولایت غور آسیب جدی را به زمین‌های زراعتی و باغ‌های میوه وارد کرده است. احمد نعیمی 33 ساله که در ولسوالی تیوره ولایت غور زندگی می‌کند، می‌گوید که امسال تقریباً 80,000 افغانی را به زمین‌های زراعتی و باغ میوه‌اش مصرف کرده است. اما سیلاب‌ها آن را تخریب کرد. او اکنون حیران مانده است که چی کند.
سال هم تو به دست مانده میوه هم نداریم دیگه کشت کاری هم نداریم. خلاص کرد همه گیری از رفت خلاص شد.
مسئولان طالبان در ولایت غور نیز تایید میکنند که امسال سردی هوا و براندگی ها در روزهای اخیر خسارات هنگفت را به باغداران و دهاقین وارد کرده است. مولوی غلام محمد کاظم رئیس زراعت طالبان در ولایت غور بدون آن که از طرح حمایتی درستی برای همکاری با باغداران صحبت کند برادیازادی میگوید
مشکلات باغدارا اینا و این مشکل رو وزارت زراعت بالا هم گزارش دادیم و راپور دادیم. مشکلات مردم هم چون با مسئله همکارم نیز راپور گزارش دادیم. امیدی همکاری خوبی در قسمت برای باغداران مصلحت بگیره.
رئیس زراعت طالبان در حالی از فرستادن طرح به موسسات در غور خبر میدهد که اکنون بیشتر موسسات فعالیتهایشان را پس از ممنوعیت طالبان در این ولایت متوقف کردند یا هم کمک‌هایشان را کاهش دادند. از طرفی هم کارشناسان زراعتی پیشنهاد می‌کنند که باید باغداران آموزش‌های مسلکی را فرا بگیرند تا به موقع سردی و آفات طبیعی بتوانند از آسیب رسیدن به باغ‌هایشان جلوگیری کنند. زبیلا وفا یک کارشناس زراعتی به رادیو آزادی گفت:
نهادهای مسئول و نهادهایی که در این بخش زراعت و باغداری کار میکنند همی است که پیش از اینکه باغدارای ما از سردی هوا و یخبندان متضرر شوند، اینا باید برنامه‌های آگاهی‌دهی را برای باغداران و کشاورزان را اندازه‌ریزی بکنند تا اینکه سطح آگاهی اونا بالا بره و همچنان وسایل و امکانات خوب در اختیارشان قرار بدن تا اونا بتونن از در مقابل سردی و در مقابل یخبندان از باغاتشان محافظت بکنن.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام های حکومت طالبان می گویند که در سر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان حداقل 430 تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا گفته که در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و 1 زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولایت غور سقوط کرد و در اثر آن 1 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رابرت فتو صدر اعظم سلواکیا امروز در حالی که پس از یک جلسه حکومتی در خارج از شهر براتیسلاوا پایتخت آن کشور در بین جمعیت را می رفت هدف گلوله قرار گرفت. درگیری های شدید بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس و سایر گروه های مسلح فلسطینی در شب گذشته در مناطق شمال و جنوب نوار غزه رخ داد که شدیدترین درگیری در ماه های اخیر خوانده شده. و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر ناگهانی به کیف پایتخت اوکراین رفت و اطمینان داد که آمریکا برای عضویت اوکراین در ناتو گام‌های قابل توجه خواهد برداشت. او همچنان گفته که آمریکا به سرعت 2 میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار نیروهای اوکراین قرار می‌دهد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید.
علی بلال موفق شد به مسابقات مستر اولمپیا راه پیدا بکنه. در این برنامه با میر نصرت الله انصاری خواستیم که در مورد اهمیت این رویداد برای شما بیشتر معلومات بدهیم.
دوجه تنها قهرمان های حرفه‌ای میتونن اشتراک کنن و در بینشان یک قهرمان انتخاب میشه. دو قهرمان کوالیفیکیشن آخرین پتی از این ورزشی که مستر اولمپیا برش میگن او رو میگیره.
در بخش دوم برنامه با استاد محمد یوسف صادق معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان در رابطه به حضور ملی کوشان والیبال افغانستان در مسابقات زون مرکز والیبال آسیا برای شما معلومات ارائه میکنند.
این باعث شد که ما به خاطر آمادگی که مسابقات زون مرکز آسیا که در بدیش در ماه فکر کنم سپتامبر اگر اشتباه نکنم دایر میشه.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات اجتماعی مواد مخدر و اعتیاد برای شما معلومات ارائه میکنیم. از جمله اختلالات در خانواده، دوستان و کار شود که ممکن است منجر به گوشه‌گیر شدن از جامعه و افزایش احساس تنهایی و ناامنی شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، میر نصرت الله انصاری را با خود داریم. ایشان از طرف فدراسیون پرورش اندام و فتنس افغانستان به عنوان مسئول ورزشکارای پرورش اندام و فتنس خارج از افغانستان مقرر شدن که علی بلال تانسته به مسابقات مستر اولمپیا راه پیدا بکنه. اهمیت راهیابی به مستر اولمپیا را میخواهیم با استاد انصاری به بحث بگیریم که چقدر میتونه باعث ایجاد روحیه برای سایر ورزشکارهای افغانستان شوی که علی بلال با راهیابیش به مستر اولمپیا و اینکه برای نخستین بار از آدرس افغانستان به این رقابت ها اشتراک خواهد کرد صحبت خواهیم نمود. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
شهزاد عزیز، در قدم اول ما تبریکی میگم. مسابقه ای را که علی بلال برد مسابقه ساده نبود، یکی از کلانترین مسابقه در امریکا که به نام پیتسبورگ پرو یاد میشه. توانست در بخش مینس فیزیک قهرمان قهرمانان شود. دوج تنها قهرمان های حرفه‌ای میتونن اشتراک کنن و در بینشان یک قهرمان انتخاب میشه. دو قهرمان کوالیفیکیشن آخرین پته ازی ورزش که مستر اولمپیا برش میگن او را میگیره که در دنیا شاید در یک سال 30 یا 40 نفر گرفته و تا نازول بیشتر، یعنی هر مسابقه حرفه‌ای که میشه و یک نفر انتخاب میشه یا کوالیفای با مسابقات اولمپیا میشه. خوشبختانه علی بلال توانستی لقب بگیره و این اولین بارش نبود، این 30 بارش بوده که توانست لقب کوالیفیکیشن مسابقات اولمپیا را بگیره که در بار اول توانست 9 شوه، در بار دوم توانست 21 شوه در اولمپیا و بار سوم ما دی دو باره که انتخاب کرد و مسابقه داد. مسابقهش به نام بلژیم بود، در کشور بلژیم که زندگی میکنه و همیشه افغانا از من این سوال رو میکردن ورزشکارا که استاد چرا علی بلال به نام افغانستان مسابقه نمیکنه یا از افغانستان دوری میکنه، مشکل چی است؟ به هر صورت با باز از روابطی که ما باز بعضی دوستا داشتیم و من چندین ویدیو پر کردم که دو ویدیوها حتی تگش هم کرده بودم و ویدیو را خودشم دیده بود و چندین بار البته شاید 6-7 ویدیو ما پر کرده باشم. بعد امسال پیش از اینکه مسابقه بته به این تصمیم رسیده بود که ما به نفع افغانستان میخوایم مسابقه کنم و من ویدیوش نشرم کردم، لایک هم کردم و بعد از اینکه مسابقه پیتسبورگ پرو نامش برامد در نامش دیدیم که به نام افغانستان مسابقه میکرد و ای اولین مسابقه علی بلال بود که به نام افغانستان بود. واقعا من خوش شدم، زیاد تشویقشم کردم، با دوستا و با همکارا و یام گفتم که تشویقش کنم و بعد از یک مسابقه دیگه در نیویورک داره که به نام نیویورک پرو یاد میشه، یام کلانترین مسابقه سال است که در امریکا برگزار میشه. ما آرزو دارم برش که بتونه این مسابقه را هم پیروز شوه. اگر این مسابقه را علی بلال بتونه پیروز شوه در سطر جدول می، یعنی نامش به داورا به امریکا به ورزشکارهای حرفه‌ای خیلی مشهور میشه و یک نقطه می باشه که مردم ازش خبر می داشته باشه که پیتسبورگ پرو و نیویورک پرو را بردنش کار آسان نیست. اگر این کار را بتونه علی بلال کنه امکانات زیادش هست که در مسابقات اولمپیا تاپ 3 و یا تاپ 6 مسابقه باشه و نگفته نمانه که علی بلال یگانه ورزشکار افغانستان است که توانسته با قدم به اولمپیا استیج اولمپیا راهیابی کنه و بتونه مردم افغانستان عزیز ما را خوشحال بسازه. واقعا حیث یک ورزشکار پرورش اندام افغانستان، حیث مسئول ورزشکار پرورش اندام افغانستان در کشورهای بیرون از افغانستان، اروپا و امریکا، ما یک دستاورد بی‌نظیر فکر میکنم است و انشاءالله بتانه که یک روز لقب مینس فیزیک مستر اولمپیا را بتانه به افغانستان ثبت کنه که او روز در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد و ورزشکارانی که در اروپا از وقتی که ما مسئولیت گرفتیم شاید ما برتان بگویم بیش از 50 مدال هم بیشتر گرفتن و هر مدالش بالای پروکارت و بالای مسابقات NPC بوده که دستاورد خیلی بزرگ است و فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان و مردم افغانستان کسایی که علاقمند بخش فتنس هستند.
بسیار خوب. یک موضوعی که مورد بحث است
سازمان های مختلف در پرورش اندام موجود است که WBPF است و همچنان IFBB است و IFBB Pro است. اگر در مورد تفکیک این سازمان ها هم صحبت کنین، همچنان در مورد NPC که بیشتر شنوندگان بدانن که چرا دسته های مختلف از پرورش اندام سازمان هایش وجود داره و کدامش بالاترین است؟
مثل که ما MMA را من مثال میتونم، ما در MMA هم چندین سازمان داریم، ولی یک سازمان داریم که از UFC که از اون سازمان دیگه بلند نیست. در بخش پرورش اندام هم اگر ما در کتگوری ها بیاییم حساب کنیم، ما اول داریم NPC IFBB Pro League میگنش که این مربوط امریکا میشه و کسی که ایجاد از این ورزش کردن مربوط از اون شخص میشه که هم از امریکاست. از استیج IFBB Pro League یا NPC کرده دیگه هیچ سازمان برتریت نداره که حقوق مستر اولمپیا را امو داره، برگزاری مسابقات مستر اولمپیا را امو داره و نتورکش در سراسر جهان کلش کوالیفیکیشن که میگیرن مسابقات NPC که میشن به یک رول به یک قوانین از طرف امریکا و از طرف سازمان NPC میشه. سازمان WBPF و سازمان IFBB، من روی سازمان IFBB، IFBB دومین استیجی است که در این مسابقه میتونی اشتراک کنی. IFBB هم مربوط NPC بود ولی به خاطر تخلات بیشتر و بعضی از مشکلاتی که در بین داشتن NPC خود با IFBB جدا کرده. فعلا NPC کار خود میکنه و IFBB کار خود میکنه، ولی باز هم قدرت NPC را تا بالا هیچ سازمان نشده که بتونه بگیره. و WBPF یک سازمان کوچکی است که در بین حدود 7-8 کشور همیش مسابقاتش برگزار میشه، حتی مسابقات جهانیش هم که باشه 7 کشور 8 کشور اشتراک داشته میداشن که زورترین کشور در اوجه هم همی ایران و افغانستان و پاکستان است. ایسی کشور است که سازاد ورزشکار اتلت میرن، دیگه ورزشکار کمتر. من خودم هم چندین مدال دارم در سازمان WBPF و در افغانستان که بودم مدامی سازمان مسابقه میکردم و ما حتی آخرین لقب از این مسابقه را هم به نام استاد یاسین قادری ثبت کردیم که یک بار توانستم مستر یونیورس شود و پارسال هم به نام علیرضا یکی از ورزشکارهای ما در بالای 40 سال توانست مدال طلایش بگیره. در سال 2016 هارون عظیمی توانست مدال طلا بگیره در بخش در مسابقات آسیاییش. دستاوردهای خیلی خوبی داریم. ما تقاضای ما از ورزشکارا و از فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان در آینده ای است که ما بعضی از ورزشکارای حرفه‌ای هم باید در NPC و IFBB داشته باشیم که به جهانیان نشان بدیم ژنتیک افغانی را، ورزشکارای بخش فیتنس بادی بیلدینگ که در اروپا زندگی میکنن مشکلات ویزه ندارن، باید در این سازمان ها خیلی رشد سریع و خوبتر را داشته باشه که ما هم وقتی هادی چوپان رو استیج میبینیم یک علاقمندی خاص به ورزش پیدا میکنیم، وقتی علی بلال فعلا میبینیم ما دیگه هم علاقمندی خاص پیدا میکنیم. در آینده ها میخواییم که و مثل علی بلال 5-6 ورزشکار رو روی صحنه و روی مسابقات المپیا باشه که هموطنهای ما بتانه بوده که ما هم ورزشکارهای خوبی داریم که بعد سطح مستر المپیا رسیدگی میتانن.
درست است. مسابقات مستر المپیا قرار است که میان تاریخ های 10 اکتبر الی 13 اکتبر در امریکا برگزار شود که علی بلال از افغانستان در کتگوری فیزیک مردان هم در او رویداد اشتراک خواهد کرد. رنکینگ علی بلال در تناقض بوده، به طور مثال در سال 2022 تانست که نوام شود، در تاپ 10 بود، بعدش در سال 2023 سال قبلی تانست که 21 شود، در تاپ 10 هم را پیدا نکرد و امسال یک پکیج بسیار خوب آورده بود در روی استیج. چی فکر میکنین که علی بلال در امسال در مستر اولمپیا فکر میکنین که ریکارد نومی خودش را تقویت خواهد کرد؟
حتما باید هم کنه. من برات یک دلیل خیلی خوب میگم. سال اول علی بلال که مسابقه کرد، مسابقات آرنولد کلاسیک لندن بود و چندین مسابقه پروشور کرد که به چشم کل داورا و کل ورزشکارای حرفه‌ای خود انداخت و مردم ایره بسیار قدر دادن و بسیار بدنش زیبا شد و مردم خوش کردن. وقتی روی استیج آمد خود نزدیکتر ساخت، نوم شد. به این باز برمیخوره که هر چقدر مردم دار باشی، هر چقدر پیش از مسابقات المپیاد خود پرزنت خوب کنی، اما قدر دید مردم و دید داورات طرف تو زیادتر میباشه. سال گذشته تنها کوالیفیکیشن خود گرفت، پکیج خوب نورده بوده، شون 21 یاکلش. این سال یکی از بهترین پکیجای بدن علی بلال بود که روی استیج آورده بود، یعنی از این قدر بهتر تا بالا هیچ وقت نامده بود. حال هم از دیدگاه من یک 10% فولنس و 3D مسئله خود اگر زیاد کنه، امکانات خیلی زیادش هست اگر تاپ 3 نشه، تاپ 6 میتونه شود. اگر می بدن خودم مینتین کنه با 10% تغییرات دیگه میتونه که 100% تاپ 6 شود و تاپ 3 هم امکانات هست که شود نسبت به عریفایی که پیشرویش میه و مسابقه میکنه. اگر پروشوی نیویورک ببره دنجرس هست، اگر پروشوی نیویورک ببره علی بلال بر کل ورزشکارای ستسکارای دنیا دنجرس میشه.
از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنیم.
شهزاد عزیز، شما را هم خداوند در امان خود داشته باشه و تشکر از اینکه خبرهای دنیا را با ورزشکارا با افغانای ما در اختیار میمونی و همکاری میکنی که ورزشکارای افغان هم نشان میدی به مردم عزیز و به دنیا که اینا هم میتوانن. سلام خدا تقدیم هم هموطنان عزیز ما کرده بودیم. باز هم میگم که ورزشکارای تما تشویق کنن با امید پیروزی افغانستان.
تشکر، وقتتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد محمد یوسف صادق را با خود در برنامه داریم. ایشان معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان هم هستند و همچنان در فدراسیون والیبال آسیای مرکزی هم سمت رسمی دارند و فعلا در کانادا هستند که بدون شک شما در جریان هستند که ملی پوشان والیبال افغانستان در مسابقات زون مرکز آسیا که در پاکستان در حال برگزاری است تا به حال 4 مسابقه انجام داده که هر 4 مسابقه را واگذار کردن. فقط یک ست را افغانستان تانسته ببره در برابر تیم ترکمنستان که مسابقهشان امروز برگزار شده بود. جناب استاد سلام خدمت شما و خوش آمدین به برنامه ویسل.
شهزاد، احترامات خدمت شما و خدمت تمام شنونده عزیز برنامه ویسل. خوشحال هستم که به بار اول در خدمت این برنامه بسیار جذاب و جالبتان قرار دارم. امیدوار هستم که به سوالا و به خواستای مردم عزیز خود در قسمت والیبال پاسخ درست را کنیم.
سلامت باشین. افغانستان در والیبال در دورهای قبلی جام آسیای مرکزی والیبال عمل کرده بهتر داشته نسبت به امسال. ما در سالهای گذشته حتی جز تیمهای بودیم که روی سیکو هم رفتیم و افغانستان جز تیمهای است که در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا هم حضور داشته چندین بار و همچنان در مسابقات ایشین گیمز هم راه پیدا کرده و اشتراک کرده. دلیل از این که در دور فعلی که مسابقات در پاکستان در حال برگزاری است تیم نتایج خوب نگرفته در برابر تیم هایی که بوده، مثل تیم 19 سال ایران که تیم ملی خود روان نکرده در این مسابقات، همچنان تیم پاکستان و سایر تیم ها که افغانستان مسابقه داشته. دلیلش در چی است استاد؟ اگر لطف کنین واضح بسازید.
قبل از اینکه به سوالتان پاسخ را کنم، میخوایم یک روشنی، یک معلومات در قسمت زون مرکز آسیا و مسابقات آسیایی بردان بتم که من هستم که یا شون قسمت آزادان کمک بکنه و خود شما را همچنان. مسابقات آسیایی که دایر شده بود، تیمایی که اشتراک کرده بودن از تمام زونا دوج اشتراک کرده بودن و زونایی که بسیار سطح بودیشان حساب به لول افغانستان و پایین تر بودن، او تیم هم اشتراک کردن که ما تانستیم در مسابقات دو برد انجام بدیم و او سیستم به سیستم رنکینگ بود و هر برد را که در دوره
که انجام میدادی میتونست سه پلا بالاتر کمک کنه که تو قرار بگیری. دیگه به او اساس اونجا ما تونستیم که با داشتن دو برد ما بتانیم چی شویم، به حساب در موقف بهتر قرار بگیریم. اما در مسابقات فعلی که باشیم که در مسابقات کافا بهیم، کافا از زون مرکز آسیا 14 کشور حضور داره که 14 کشور جز خانواده کافا از زون مرکز آسیا می باشه. در این 14 کشور ایره به دو کتگوری تقسیم کردیم ما، کتگوری A و B. و این مسابقات که شما شاید از شست می بین این تقریبا مسابقات کتگوری ایست که تیمای پرقدرت از اون مرکز آسیا در مسابقات اشتراک میکنه. و از این که افغانستان ما فاصله نزدیک بود، مخارج پایین تر می آمد و تانستیم که مصارف تکت طیاره و بعض مصارف دیگر را از منابع مختلف به دست بیاریم، این باعث شد که ما به خاطر آمادگی به مسابقات زون مرکز آسیا که در بعدش در ماه فکر کنم سپتامبر اگر اشتباه نکنم دایر میشه که اونجا تیمایی که اشتراک میکنه کلش کتگوری بیست که ما به مو مانند مثل بنگلادش، مالدیو، نیپال، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان. تا هدف اشتراک ما در این مسابقات داشتن یک مسابقات مقدماتی برای مسابقات زور مرکز آسیا بود که ما خواستیم در مسابقات از این استفاده یا بهره ببریم برای از مسابقات. ولی اینجا همتو بی هدف و بدون از این که ما فکر کنیم که ما دستاورد داشته باشیم نبود، دو سه تیم را که ما تارگت کرده بودیم با ایشان خوب جنگیدیم. مثلا ترکمنستان در تارگت اول ما بود که ما باید یارم میبود قلب پین میبودم ما باید که چون بسیم کردیم. همچنان سریلانکا، ایران را تصور نداشتیم که قدر تیم ضعیف خود را به مسابقات ارسال بکنن که چانس ازی بود که با ایران ما بازی خوب باید انجام میدادیم. اما متاسفانه اتفاقات که افتید تا جای قناعت بخش است بر ما، یعنی قابل چینیز که اول با پاکستان از تیمای بسیار مطرح آسیا و زون مرکز هست، با امکانات و با بازیکن ها و با مربی هایی که دارن. ولی ارزیابی ما تا فعلا او قدر هم چی متاثر کننده نیست. ما تا جای از بازی و بازیکن ها و از کادر فنی و از همه پروسه و از تصمیم خود راضی هستیم.
مسابقاتی که باقی است فکر میکنین امید هست برای ای که حداقل یک مسابقه افغانستان در مسابقات برنده شوه؟
بازم قسم برتان گفتم تارگت اصلی سریلانکا و چی بود بر ما؟ ترکمنستان. دیگر بازی های بعدی ما که با جای خود مانده و بکن بازی ما با ایران، با ایران بازی کردیم. ما با یک تیم دیگه هم ما باید بازی کنیم که مال از فکر ما رفته. دیگه فکر میکنم که شاید چانس کم باشه ولی امید داریم که ببینیم چی میشه.
فقط
باید بگویم اگر جدا باشین تیم تقریبا نمو پختگی پیدا کرده، حالا میتونن بدون ترس و بدون حراس و با یک انگیزه و با یک چی داخل میدان شوند. ما قبلا سالهای قبل حالا اگر تیم مقابلشان قوی می باشه اتو احساس پیش نیست که ولی نه شاید ما نتانیم یا امکانش نیست یا دیگه، ولی تا آخرین دقایق مبارزه میکنن و از امو آخرین نمره خود روش میکنن استفاده بکنن.
یک چیزی که ما متوجه شدم معمولا در زدن سرویس ما زیاد اشتباه داشتیم و به این دلیل امتیازات زیاد را حریفای افغانستان کسب کرده. در این قسمت باید توجه شوه. چی فکر میکنین چطور میشه این خالیگاه پر شوه؟
بیا ببینن امی سرویس در والیبال امروزی به عنوان یک ریسک و یک امتیاز در نظر گرفته میشه. شما بازیکن‌ها را میبینین مثل اوزای جان، مثل نصیر کوهستانی و دیگر بازیکن‌ها که از سرویس‌های تاپ اسپین استفاده میکنن، یعنی لول سرویسشان به می لول بازیکن‌های است که در می مسابقات بازی میکنن و حتی خوبتر و بالاتر از بسیاری از اینا. سرویس قسم هست که بایی بازیکن ها قسم رفتار میشه از نقطه نظر تکنیکی، یا باید نمره به دست بیاره یا بازی را با تیم مقابل سخت بسازه، اوت آف سیستم میگن، یا بازی تیم مقابل از سیستم بیرون بکشه، و یا ای که اوت میشه یا باید جال میخوره. دیگه مقدر متوجه شده باشه، مقدر پنج سرویس انجام داده باشن، در پنج سرویس چهار تا یا سه سرویسشون گذاشته و بسیار نتیجه خوب داشته، یک دوتاشون به جال میخوره یا به اوت میره. فکر میکنم از نقطه نظر افیشنسی یا موثریتش که باز امو ویس یا امو استاتستیکی را که مربی ما میداشته باشیم از تیم، موثریت از او اضافه تر میباشه. و این مانا که اگر ما شما بتانیم برای از دست دادن دیگر بازیکن ها کاسته میشه، انرژی را خدا میتانیم بازم مثال بگویم به این پروسه، ولی امو به حساب والیبال امروزی ایجاب میکنه که تاپ اسپین سرویس کننده یا کسایی که جام سرویس میکنند، اینا کسایی هستند که ریسک است، یاس و نو داره دیگه.
درست. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادن به برنامه ویسال جناب استاد.
خواهش میکنم تشکر از شما. انشالله که تانسته باشیم معلومات را که در اختیار علاقه‌مندان ورزش والیبال از طریق رادیو شما قناعت خاطرشان شده باشه، فدراسیون والیبال تلاش شده بعد رقم های یا بعد شیوه های مختلف انجام میتد داده در بیرون و داخل، تا بتانیم که یک دستاورد خوب، یک والیبال خوب به نمایش بگذاریم.
تشکر، سلامت باشین استاد عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
در این برنامه می خواهیم در رابطه به اختلالات اجتماعی مواد مخدر بالای افراد معلومات دهیم. اعتیاد به مواد مخدر می تواند منجر به اختلالات در روابط اجتماعی، از جمله اختلالات در خانواده، دوستان و کار شود که ممکن است منجر به گوشه‌گیر شدن از جامعه و افزایش احساس تنهایی و ناامنی شود. همچنان اعتیاد به مواد مخدر می تواند بر رفتارهای خطرناک مانند خودآسیبی، رفتارهای خودکشی و مصرف مواد مخدر منجر شود که این مشکلات می توانند منجر به خسارتهای جسمانی و روانی جدی شوند. با توجه به آثار ناخواسته اعتیاد به مواد مخدر بر روان، پیشگیری، درمان و حمایت از افراد مبتلا به اعتیاد از اهمیت ویژه برخوردار است. افراد جامعه برای ریشه‌کن کردن اعتیاد باید با هم دیگر همکار باشند تا این پدیده از جامعه دور شود. افراد معتاد معمولا خیلی زود عصبانی می شوند و نیاز به تداوی دارند. تداوی این افراد نیز بسیار مهم است، زیرا در صورت عدم تداوی ممکن است که وضعیت صحی فرد معتاد به وخامت کشانیده شود که در آن صورت احتمال تلف شدن فرد معتاد نیز وجود خواهد داشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
پنهاشتم تنها آسود از غوها شدم از بس که خوردم خون دل جونها شدم تنها آسود از غوها شدم از بس که خوردم خون دل جونها شدم